خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 9:30 صبح هست. همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده روزنه. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدا. سلام. از اواخر دوره قاجار تا اوایل دوره پهلوی طب سنتی تقریبا به طور کامل کنار گذاشته شد و امروز همون جایگاهی که باید داشته باشه رو نداره. توی دانشگاه های علوم پزشکی هم به قول معروف یه جایگاهی برای طب سنتی هست، ولی آیا این جایگاه اونجور که باید و شاید میتونه کار انجام بده و تدریس بشه اصلا طب سنتی در کشور خودمون بعد از این همه سال یا نه؟ و چرا این رشته اصلا جایگاه اصلی خودش رو توی دانشگاه پیدا نکرده؟ چه جایگاهی اصلا در پروسه درمان برای طب سنتی در نظر میگیرن؟ علی معنافر هستم با شما در روزنه. خب 30,010,35 و 22,65,22,85 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه نظر انتقاد پیشنهاد اگر سوالی هم دارید در برنامه روزانه که امروز با موضوع طب سنتی هست حتما با ما در میون بذارید. اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگو رو هم فراموش نکنید. در ضمن همتون میدونید، فقط تکرار میکنم برای یادآوری، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هست و پیام های شما عزیزان از این طریق قطعا به دست ما میرسه.
گفتگوی ویژه
خب ارتباط ما برقرار هست با جناب پروفسور علی کرمی، رئیس بنیاد ملی سبک زندگی سالم و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم.
حالتون چطوره؟
شما بخیر. خیلی متشکرم.
شما خوبید؟ باعث افتخاره.
تقاضا می‌کنم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بزرگوارید. آقای دکتر، ما توی خبرها دیروز شنیدیم که به قول معروف جایگاه طب سنتی حتی در درمان کرونا هم یه جورایی تثبیت شد توی پروسه درمان و پروتکل‌های درمانی. چرا حالا اینقدر دیر؟ چرا اصلا جایگاه قدیم خودش رو طب سنتی نداره؟ چه اتفاقی افتاد براش؟
والا این سوالی است که خیلی از اساتید و دانشمندان کشور و بنده هم از مسئولین دارم که چرا دیر. چین همون روز اولی که کرونا آمد از توان طب سنتی خودش استفاده کرد،
حتی کشورهای آفریقایی
و خیلی جای دیگه دنیا و همه دنیا از این استفاده میکنن. سازمان بهداشت جهانی هم حتی میگه، توصیه میکنه و نمیدونم کشور ما برخی ها کم لطفی میکنن به دانش چندین هزار ساله طب سنتی در ایران، طب ایرانی و طب سنتی و توانمندی های عظیمی که در کشور وجود داره. پزشکان طب سنتی ما 15 سال هست که دانشکده های طب سنتی ما دارن تربیت میکنن، ولی کم لطفی شده. با من تماس میگرفتن که آیا دکتر شما حالا یه کاری بکنیم و در وزارت بهداشت، چرا هرچی پیشنهاد ما بدیم داروهای گیاهی که ارائه شده بعضی ها به سخره میگیرن؟ که این مایه تأسف بود که البته خدا رو شکر الان نمیدونم این کرونا دیروز
همه چی رو که عوض کرد اینم روش.
دقیقاً صبح داشتم بگید استادا صحبت کردیم، همین رو گفتم دنیای کرونایی یا دنیای پسا کرونا قطعا متفاوت با دنیای قبل از آن خواهد بود. خیلی ایده ها رو عوض کرد، چشمای ما رو باز کرد، خیلی ها رو دست دادیم ولی خیلی چیزا هم به دست آوردیم. بله. که دلمان تنگ شده برای خیلی ها دست دادن، آغوش گرفتن، بوسیدن، همه اینا. این نشون میده که
میشه.
یه تحول بزرگیه. نه این که گذر خواهد کرد. بله. دنیا از اینا عبور میکنه، ولی صحبت درباره طب سنتی اینه که یه تفاوت مهمی وجود داره. احتمالاً اساتید گفتن، من تاکید میکنم چون من یه رشته رو داریم در ایران ایجاد میکنم خدمت عزیزان بگم، خیلی جالب این رشته. پزشکی نوین رسیده به یه بلوغی، هنوز نمیتونم بگم با اوج رسیده، به بلوغ رسیده که این رو فهمیده که آدم ها با هم فرق دارن. چون رشته من بایوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی هست. خدمتتون درس پاس میدم که ما فهمیدیم که آدم ها درسته که ما 99.99% ساختار ژنتیک بنده و جنابالی و همه هموطنان من یکی هست، ولی اون یک 0.1% در واقع که شاید به نظر خیلی ها کم بیاد، همین است که بنده با شما متفاوتم و همه با هم فرق داریم.
بله.
و این تفاوت دوزه سلامت خیلی نقش گذاره. دانشمندان به جنبه رسیدن که پزشکی جدید رشته رو ایجاد کرده به نام پرسونال مدیسین یا پزشکی شخصی. به جالبه وقتی بنده که الان کوریکولوم این درس رو نوشتیم دادیم که انشالله تصویب بشه برای دوره دکترا، جالبه که شما مطالعه فرمایید برید چیزی تقریبا طب سنتی است. یعنی اینا به این رسیدن که ما ببینید فرقی که طب سنتی با طب نوین داره، من در 4 مورد اشاره بکنم. این است که طب سنتی یا طبی که بهش میگیم طبی که کلاسیک هست و از قدیم آمده کلی نگره، یعنی انسان رو یک موجود بزرگ میدونه.
بله.
طب نوین جزئی نگره.
درست.
در حوزه طب نوینی که الان ما رسیدیم بهش که پرسونال مدیسین یا پزشکی شخصی، البته بهش میگم پزشکی ژنومیک، این است که میام به تفاوت‌های فردی نگاه میکنن. شما میدید در طب سنتی به طبع و مزاج فرد نگاه میکنن.
بله.
خیلی مهمه. من یادم هست در یک جایی که بحث علمی خیلی سنگینی با علما داشتیم در این مورد، برخی ها از ما میپرسین آقای دکتر میشه بگید که مثلا ژنتیک هم تأثیر داره تو طبع و مزاج؟ میگم قطعا تأثیر داره، چنان که تو رفتار ما تأثیر داره. خدا رو شکر دنیا به اینجا رسیده که بفهمه به جای اون کاری که طب نوین میکنه، که چون میدونید طب سنتی دفع میکنه، طب نوین رفع میکنه.
بله درسته.
یعنی پیشگیری و درمان
با همه
اصول طب سنتیه.
خب آقای دکتر حرف شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام، این حرفی هم که به قول معروف عزیزان پزشک ما میزنن اینه که خب درمان های پزشکی یعنی درمان های شیمیایی تهاجمی عمل میکنن و درمان های به قول معروف گیاهی و طب سنتی این کار رو نمیتونن انجام بدن، که بعضن این نظریه خیلی جاهام رد شده. حالا نمیخوام مثال بزنم و غیره، حتما تو زندگی روتین خودمون هم داشتیم دیگه، مثل چای نبات مادر را که برای هر دردی چای نبات میده و در همون لحظه هم داره تاثیر میذاره. یه مورد دیگه هم هست این که خب ما توی کشور خودمون هم دانشگاه داشتیم، حتی دپارتمان هایی از دانشگاه علوم پزشکی رو داشتیم که نمیدونم الان سرنوشتشون به کجا رسید، مثل دانشگاه شهید بهشتی، مثل اصلا خود دانشگاه طب سنتی توی خیابون وحدت اگر حضورتون داشته باشید الان. و یه موضوع دیگه اینم دارم میخواد که از زبان شما بشنویم، توی اروپا و آمریکا این کشورهای انگلیسی زبان برای پزشک اول 4 سال علوم پایه میذارن.
بله
درسته.
بله.
ولی ما اینجا اصلا بهایی بهشون نمیدیم، یعنی ما حتی این رشته را هم که میخوایم بذاریم، حتی به قول شما ژنتیک و طب این چیزی که شما فرمودید الان رو، این رو هم که میخوایم بذاریم، بله طب پرسونال رو، حتی به بچهای علوم پایه ای که به شدت قدرتمندن توی این عرصه اصلا بهشون بها نمیدیم.
خب یه اتفاق خوب که افتاده، من خبر خوب بهتون بگم. مثلا خبر دارید که امروز اولین در واقع کلینیک طب سنتی کرونا افتتاح شد در دانشگاه شهید بهشتی.
بله، بله.
وقتی دوستان من زنگ زدن که آیدی تو خوب خبر خیلی خوبیه ولی مشاوره تلفنی میده 25، گفتم ببینید الان کرونا تقریبا تمام کشور رو فرا گرفته و جهان مبتلا به یک عارضه شده که کاش ما زودتر، ما چقدر هشدار دادیم، من بهمن ماه در تلویزیونم گفتم که تمام توان کشور رو باید بسیج کنیم وگرنه این ویروس در از مدت کوتاهی ایران رو، خب الان خوشبختانه که شما میفرمایید پزشکان ما 2 واحد براشون گذاشتن، اسم این واحد جالبه.
بله.
اجباری کردن اینو چند ماه قبل، آشنایی به مبانی طب سنتی و مکمل، تمام پزشکان ما مجبور شدن بیان مجازی به این دوره رو بگذارن. اونم کی؟ این که وقتی که دیگه کرونا کشور رو گرفته.
بله.
آیا بهتر نبود به قول شما یه مقدار علوم پایه‌ای که ما میگیم بستر علوم بالی نیست؟ یعنی ما جالب یه چیزم خدمتتون بگم، ما تو دانشگاه علوم پزشکی یه دعوایی همیشه بین ما و پزشکا هست، ما میگیم ما علوم پایه‌ای یه ذره غریبیم چون غالب بر طب در واقع درمانی است، یعنی پزشکانه. اونا میگن آقا شما چی کاره اید؟ حرفی شما همش روی تحقیقاتتون رو بکنید، ما اینجا داریم مریض رو درمان میکنیم. میگه آقا
خب درمان بر چه اساسیه؟
نه حاصل کار ماست که
خب
ما شما دارید اینجا درمان میکنید. و جالبه که الان خیلی جالب شده، یعنی چنان با ما لینک شدن، شاید شما نبینید هر روزی 10 تا پزشک میاد تو دفتر ما. آجی تو یه ایده بزنم رسیده، میشه اینم شما پایان نامش کنید، پروژهش کنید، کار کنید. ببینید دارن نزدیک میشن، متوجه میشن که بدون ما، یعنی بدون همکاری طب سنتی و طب نوین، بدون علوم پایه و علوم بالینی، اصلا پیشرفت در حوزه علم صورت نمیگیره. من پیشنهادم این است که
شما یه ذره حالا توی این دانشکده، توی این مبحثی که راه اندازی کردید، خدا رو شکر زورتون میرسه، شما یه ذره بیشتر به بچه اروپایی بها بدید.
نه دارم میان، من واقعا میگم، من الان به عنوان یه استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی به شما دارم عرض میکنم، به شدت پزشکا، یعنی پروفسور علویان که بزرگان گوارش کبد جهان، به من میگه دوستی که کاش من علوم پایه میخوندم. چرا؟ چون من احساس میکنم شما جوابای سوالا رو دارید، ما جوابای سوالا رو میاریم بیمارا در واقع درمان میکنیم، شما کشفیاتون انجام میدید، میاد اینجا تبدیل به دارو و تشخیص و کیت تشخیص. کرونا رو ما چجوری تشخیص میدیم؟ کار ماست دیگه، دوران پایا بالینیا که تشخیص نمیدن، یا سی تی اسکنی داره انجام میشه، واسه رادیولوژیست هست که میاد فلون پایه ما پزشکی در واقع فیزیکی. من فکر میکنم داره یک اتفاق خوب میفته، یعنی یک بیدار باشی در جهان شده که باید طب سنتی با طب نوین اصلا ادغام بشه و طب آینده ما ادغام طب سنتی و نوین، این دوتا رو نباید اصلا جدا کنیم. این جدال هایی که در جامعه، در فضای مجازی، در فضای آکادمیک بعضی از مسئولین وزارت بهداشت شاید کلمات خوبی در مورد طب سنتی به کار نبردن، من فکر بکنم منظور اونا یه قشر خاصی است که در پزشکی نوین مگه وجود نداره، سوء استفاده میکنن، زیر میزی میگیرن. خودتون بخش قضایی نظام پزشکی رو ببینید، ببین چقدر پرونده در مورد پزشکان. همون طرف هم خب یه عده عضو بخوام، این شارلاتانیسم همیشه تو همه علوم وجود داره. این چیز گسترده است و اصلا نباید به خاطر 1% این کل اون مجموعه رو مورد خطاب قرار
بدید. حالا من منظورم این بود آقای دکتر که بچه علوم پایه اگر کنکور دکترایی دادن و اومدن، شما اینو فقط منوط به رشته پزشکی نکنید. بچه علوم پایه بچه قدرتمندی هستند.
من دارم میام، من بیوتکنولوژی پزشکی، باور کنید من پزشکی به راحتی میتونستم بخونم، ولی من دارم میبینم رشته‌ای که رفتم بیشتر از پزشکی داره مردم خدمات میده، پیشگیری، تشخیص، درمان و ریشه یابی بیماری ها. اینا کاری است که ما داریم انجام میدیم و در اطلاعاتمون در اختیار حوزه. من پیشنهادم به جناب علی و سایر دوستانی که حوزه علوم پایه کار کردین این است که اصلا خودمون رو دور نمیذاریم، ایده‌های
ما رو دور میریزن آقای دکتر.
نه من حاضرم کمک بکنم.
شما بزرگواری میکنید.
من روزانه شاید ده ها مختره و طرحهای جدید به ما پیشنهاد میشه در علوم پایه، ما تبدیل به پروژه میکنیم، میبریم در ناشتا
درود بر شما
که داریم اجرا میکنیم.
دو تا تلفن هم داریم آقای دکتر، بشنویم.
حتما بشنویم، حتما بشنویم.
با سلام، خسته نباشید و تشکر از برنامه‌تون. می‌خواستم از کارشناس برنامه‌تون بخوام که یه مقدار در مورد جایگاه طب سنتی تو علم پزشکی امروز صحبت بکنن، چون با توجه به شیوع بیماری کرونا و این مسائلی که توی کشور و حالا خیلی از کشورهای جهان به وجود اومده، خیلی اوقات می‌بینیم که توی رسانه‌ها خیلیا با ادعا به علم طب سنتی سعی دارن که یک سری راهکارها و درمان‌هایی رو ارائه بدن، ولی خب با توجه به اینکه ممکنه که یک سری از این راهکارها دروغ باشه و اصلا جنبه علمی نداشته باشه و خودش باعث زیان و ضرر بیشتر به جامعه بشه، خواستم بگم که یک مقدار کارشناس برنامه‌تون راجع به جایگاهی که امروز طب سنتی در درمان بیماری‌ها داره و نقشی که میتونه ایفا بکنه بیشتر صحبت کنن و این مسائل رو بیشتر برای مردم روشن کنن تا خدای نکرده در این وضعیت توصیه غلطی باعث بدتر شدن اوضاع و به خطر افتادن سلامتی جامعه نشه.
خب آقای دکتر، سوال خوبیه. شما هم جسته گرفته فرمودید لابلای صحبتاتون، حالا این رو یه ذره
ولی دکتر من باز کنم یه ذره فرمایید.
آره.
خوشبختانه یه اتفاق خوبی که افتاد، که البته دیر وقت به گفته شما هم افتاد و همه اعتراف میکنن، این است که به دفعه و سازمان غذا و دارو وزیر بهداشت با خبر خوب میان الان 4 تا داروی گیاهی مورد تایید مجوز گرفت. الان بعد رئیس سخنگوی سازمان غذا و دارو میگه که ما اسم داروها رو نمیتونیم بگیم. از اون طرف هم می‌بینید صدها نفر برای خود بنده، شاید ده‌ها دارو از طرف همون بهمن ماه اسفند، هنوز کرونا نیامده، داروی کرونا رو برای من فرستادن. پس این عزیزمون کاملا درسته، ما نباید البته ادعاها رو نباید به سخره بگیریم.
چجوری متوجه بشن مردم؟
به بس همینه، مردم اینه که مردم که من توصیه‌ام این است که به جای اینکه اخبار از فضای مجازی بگیرن، از مجازی کاملا رسمی و معتبر بگیرن و شایعات و فضای مجازی زیاده، ادعاها زیاده، دقت کنن ببینن کی داره میگه، بر اساس چه استناداتی میگه. ثانیا وزارت بهداشت عذر میخوام باید بگن کمکاری کرده در این مورد.
بله.
اسفند ما تا 3 ماه بعد شروع کردن ادعایی که من این روش نمیدونم جواب میده، اون روش جواب میده، و بلافاصله بعد اینو میدادن به جایی اینو تست. چطور در مورد رمدسیویر یا فاویپیراویر 8 ماه کار کردن و بعد گفتن بی اثر هست؟ که
خود کلوروکوین هم همینطور
و کلوروکوین هم همینطور. بله. و سازمان نمیدونم به FDA آمریکا همون روز میاد میگه که من رمدسیویر رو تایید میکنم و اثرگذار، و جالبه که الان داره استفاده میشه در بیران کرونا. چطور نیومدن همون ادعاها رو به طور علمی و بره کارشناسانی کارآزمایی بالینی کنه. از الان تو سایت کارآزمایی بالینی اگر تشریف ببرید نزدیک 76 تا پروژه طب سنتی کد اخلاق گرفته داره کارآزمایی بالینی خوب. میشه
آقای دکتر
که داریم به طرف علمی شدن این مباحث.
آقای دکتر مثلا ما یه مجله رو مثلا بزنم با اجازه شما، مثلا اگه یک پروتکل درمانی تو مجله لانست چاپ بشه، خب کل پزشکای جهان دارن بر اساس اون پروتکل کار میکنن. اگر اون پروتکل اشتباه در بیاد همین فاجعه میشه که داریم میبینیم.
نکته ای که شما گفتید خیلی نکته مهمیه. ببینید کارآزمای بالینی ها باید در حدی باشه که مثل این که خب بیان رو 3500 بیمار کرونایی بدحال تو اورژانس کار بکنن توی این کشور و این کلینیکال ترایل ما بهش بگیم در واقع یه طرح عظیم. اینجوری نیست که با یک مقاله بتونه که یک دارو رو برای ما تجویز بکنه. نه ما میگیم صدها مقاله هزار در حوزه طب سنتی. خبر دارید ایران رتبه 4 در تعداد مقالات علمی منتشر. خب چرا کم دست گرفتیم؟ چرا خودمون رو دست کم گرفتیم؟ چرا طب ایرانی رو ما، حقیقتش میگم این چیزی شما میگید، ما تو علوم پایه تعداد مقالاتمون چند برابر علوم بالینی است. چرا اینو بزرگش نمی کنیم؟ فقط میگیم مثلا تعداد مقالات پزشکی ما اینه. بیایید مقایسه کنیم تو شیمی، فیزیک، بیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، ژنتیک ما چقدر مقاله داریم. کنارشون بالینی هم بذارید حتما چند برابر. دوستی به من میگه دکتر ما دو هفتگی داریم مقاله در حوزه طب سنتی تو مقالات مجلات معتبر بین المللی منتشر میکنیم، تو رسانه ها گفته نمیشه.
درسته.
فکر کنم طب سنتی یعنی عطاری ها.
آفرین.
البته الان بتونید چیز بگم استاد. ببینید الان خیلی خوشحال شدم که اومدن یه چیزی رو به نام آیین نامه خبرگان بدون مدرک. من از وزارت بهداشت درخواست میکنم. ببینید یه چیزی هست به نام طب محلی، حتما شما هم شنیدید. ببینید تو چین یه ساختمانی هست که مردم اینو بدونن. هر کسی ایده ای داره، حتی طرف جالب مثلا رئیس دانشکده طب سنتی شهید بهشتی میگفت دکتر طرف میاد به من میگه من دارویی دارم تو بدن شما کلیه تولید میکنه، خب یعنی کلیه ساخته میشه، میگه ما حتی به اونم نمیخندیم، خب میگه اشکال نداره. بعد میاد میگه دکتر من سرطانو در عرض 10 روز درمان میکنم، میگه ما به اون مضحکش نمیکنیم چون میدونیم بره شروع میکنه به جذب سازی، میگه بیا بشین ایدهتو ارائه بده
یه فرصت میده شاید شد
والا چی بگم، هر چیز امکان پذیر با بیولوژی. الان ما حتی در مورد خود ویروس کرونا که بنده هر شب ساعت 11 جهش های مولکولی این ویروس آنالیز میکنم، اونم گوله های ایرانی رو، شگفتی هایی رو میبینم که شاید وقت نیست براتون بگم. چین یک ساختمانی هست چند طبقه.
یه سوال دیگه هم داریم، اینو بفرمایید بعد ما تلفن دوم هم گوش بدیم
جوابش تو اون چیز بعد بفرمایید.
خواهش میکنم.
سلام میکنم به همه عوامل رادیو گفتگو و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع امروز میخواستم بپرسم که طب سنتی در شرایط الان که کرونا هست و اینا چه جایگاهی داره در اینکه ما بتونیم در واقع کرونا رو رفع، یعنی آیا طب سنتی میتونه کمک کننده باشه برای اینکه در واقع راه حلی داشته باشه برای از بین بردن کرونا؟ ممنون بابت برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر من سوال این بزرگوار یه ذره بیشتر کادو پیچش کنم. ما اول طب سنتی رو داشتیم، بعد اروپایی اومدن هومیوپاتی رو اضافه کردن، بعد جا به جا شد طب مکمل، الان دوباره برگشتیم به عنوان همون طب سنتی. خب الان سوالی که ایشون کردن که این مطلب، حالا الان ما به قول معروف شما فرمودید که عزیزانی رو میبینیم که اصلا متخصص هومیوپاتی، متخصص فلان، اولا اینکه باید راستی آزمایی بشه،
دلی.
و دو اینکه برای کرونا چه میتونه بکنه.
خیلی سوال خوبیه. من بهتون بگم در سه بخش طب سنتی میتونه ارائه بده، هرچند باید همکاری طب سنتی با طب نوین باشه. یعنی ما الان داریم جاهایی که دیدیم کلینیکال ترایل شده که بله. بیمار کرونایی بدحال داروی پروتکل درمانی پزشکان متخصص داده شده بله. و کنارش طب سنتی، اینها ریکاوریشون خیلی سریعتر و بهتر از بیماران دیگه. در چه چیزی طب سنتی کاری که میکنه به جای اینکه بیاد اون عوارض رو از بین ببره، علتها رو از بین میبره. یعنی سیستم ایمنی الان ما دیگه پس از 9 ماه روزانه ما صدها مقاله در مورد کرونا میخوریم، میبینیم یک کلمه توش هست
بله.
کرونا ضعیف کشه. کرونا اون بیمارانه، ببینید فوتی ما تو آی سی وی اکثرا بالای 70 سال هستن
بله.
اونایی هستن که بیمار زمینه ای دارن
بله.
و بیمار زمینیشون بررسی میکنیم اونیم سیستم ایمنیشون شاددان شده
درسته.
و چرا تو جوانها 90% کرونایی که میگرن اصلا علامت نداره، اصلا نمیدونه، میگه یه سرفه کردم تموم شد، یه سماخوردگی کوچیک. یعنی چی؟ یعنی ما اگر بتونیم سیستم همین که ایشون میفرمایند کاری که طب سنتی میکنه سیستم ایمنی شما را قوی میکنه.
یک دقیقه فرصت داری.
من تمامش میکنم به خاطر اینکه بگم اگر پزشکان ما این درک رو داشته باشن که امیدوارم 90% دارن، اون 10% هم به ما به پیوندن که با هم، من که دارم تو پیشرفته ترین آزمایشگاه ژنتیک مولکولی شاید کشور دارم کار میکنم کنار فوق تخصصهای پزشکی در درون دانشگاه پزشکی خدمت شما عرض میکنم، ژنتیک مولکولی مهندسی ژنتیک، ما بدون طب سنتی مثل که ناقص هستیم. باید
درسته
بپردازیم، هم درمان نوین استفاده کنیم هم طب سنتی. کرونا رو اگر ما دست به دست هم بدیم، من قول میدم به حرف ما اگر ستاد کرونا و قرارگاه کرونا گوش بدن، با توان پتانسیل طب سنتی و طب نوین، قول میدم اگر به حرف ما دقت بکنن و از این پتانسیل استفاده کنن، امیدوارم دیگه به زمستان کرونایی نداشته باشیم.
نداشت با درود بر شما.
امیدوارم برحب. امیدوارم بله. واقعا دردناک آمارها به 440 و 450 و اگر آنفلانزا وارد بشه و اگر سرمایی که بیاد که ویروس میدونه استابیلیتی ویروس تو هوا
بیشتر
میشه، پایداریش بالاتر میشه، شیوعش بیشتر میشه، الان سرماخوردگی ها داره شروع میشه، فصل سرماخوردگی ها و در این حالت ریه حساس سیستم عصبی ضعیف میشه، پاییز داره روحیه ها رو ضعیف میکنه، مردم مقدار افسردگی پیدا کردن، همه این عوامل، یعنی ما پیشرومون خطرهای بزرگی داریم. حرف بنده رو جدی بگیرید، چون دارم آنالیز میکنم ببینید
بله.
دارم هشدار میدم طب سنتی رو دریابید در کنار طب نوین. این کلینیکی که داتا اشاره باید این شهرها افتتاح نه فقط در شهر.
انشالله خیلی بزرگواری کردید، متشکرم از لطفتون، خوشحال شدم، روز خوبی داشته باشید.
خدا
سلام، من فاطمه ربانی امروز در خدمت شما هستم با بخش معرفی کتاب. عنوان کتاب درمان با گیاهان دارویی است. این کتاب به قلم فاطمه فرتوش نگاشته شده و دارای 144 صفحه می باشد. انتشارات کاکتوس در سال 1393 این کتاب را منتشر کرده. فاطمه فرتوش فواید انواع گیاهان دارویی را در این کتاب گردآوری و تشریح کرده است. این اثر همانند یک راهنمای کوچک و کامل شما را در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها یاری می کند. در بخشی از کتاب درمان با گیاهان دارویی می‌خوانیم در تحقیقات سال‌های اخیر در مورد گیاهان مؤثر در درمان مشکلات عصبی، تعدادی گیاه به عنوان شاخص انتخاب شدند، از آن جمله گل ساعتی، سنبل خیز، اکلیل کوهی، استخوردوس، بادرنج بویه و علف چای می‌باشند. تا برنامه دیگر و معرفی کتابی دیگر، خدا نگهدار.
نه و 52 دقیقه است، با برنامه روزانه همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. داریم در مورد جایگاه طب سنتی در درمان بیماری ها به صورت کلی و حالا یک شاخه‌ای هم به خاطر درگیری کشور با کرونا در مورد اون صحبت میکنیم. همچنان با ما باشید.
علم و زندگی،
همراه میشیم با سکا خانم نرجس رضازاده. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما جناب مهنافر بزرگوار و سلام به همه شنوندگان عزیز زنده برنامه زنده روزنه. همراهتون هستم با اسم علم و زندگی و قرار راجع به جایگاه طب سنتی در درمان بعضی از بیماری ها بگم براتون. اینکه جایگاه طب سنتی در دانش پزشکی امروز کجاست؟ خب چیزی که امروز به عنوان طب سنتی ایران یاد میشه از نظر مردم، بیشتر استفاده از گیاهانیه که در عطاری ها به مردم عرضه میشه. اما از نظر اندیشمندان و اهل تحقیق، طب سنتی یک مکتب کامل و بدون اینکه پویایی خودش رو از دست داده باشه، بر هزاران سال دانش و تجربه دانشمندان قدیم تکیه داره. با این دید طب سنتی که یک مکتب پزشکی بسیار غنی و کارآمد و پیشرفته است، میتونه جای خالی همه داشته های طبی ناکارآمد رو تو جامعه پر کنه. متاسفانه فعلا طب سنتی در جایگاه واقعی خودش در جامعه ما قرار نداره و باید احیا شه و به عنوان گزینه درمانی پیش روی مردم قرار بگیره، به نحوی که افراد حق انتخاب داشته باشن و هر کس به درمان از طریق طب سنتی اعتقاد داره باید مانند کسی که پزشکی نوین رو انتخاب میکنه آزاد باشه. هممون میدونیم طب سنتی یکی از بی‌خطرترین، کم هزینه‌ترین و بهترین روش‌های درمانی که باید نهایی نهادینش. طب ایرانی یک رشته دانشگاهی و یک ظرفیت و پتانسیل بزرگ در حوزه پیشگیری و درمان داره. وقتی در جامعه با یک مشکل بزرگ مثل کرونا یا هر بیماری دیگه مواجه میشیم، طب ایرانی ظرفیت‌ها و متخصصانی مثل سایر رشته‌ها برای فعال کردن و کمک گرفتن از اونها رو داره و میشه ازشون استفاده کرد. خوشبختانه توی چند روز اخیر خبرهایی رو مبنی بر استفاده از طب سنتی در درمان بیماری ملموس کرونا شنیدیم که واقعا خبر خوشحال کننده بود. جناب دکتر از غریب بودن علوم پایه گفتن و من هم در واقع خالی از راست میدونم اگر نگم، چون خودم ارشد بیولوژی هستم، خواستم گله کنم واقعا به همون داده نمیشه. زیست شناسی گرایش علوم گیاهی.
خیلی عالیه که
بله دقیقاً و امیدوارم روزی برسه که واقعا وقتی میگیم دانشجوی علوم پایه هستیم یک نگاه غریب بهمون نندازن، ما رو به سفره نگیرن. و اینکه این کرونا به دنیا خواهد فهمان که این دانشجوهای علوم پایه چه ها کردن.
بله
امیدوارم که استفاده کرده باشید.
حتماً سلامت باشید. حالا توی عناوینی که شما فرموده بودید یه اصطلاح رو به کار بردید، این رو من خواهش می‌کنم از سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده خوب برنامه که اگر امکان داشته باشه یک برنامه دیگر ما به طب سنتی بپردازیم و فقط با این عنوان فرمودید بی خطرترین. خب این رو ما باید با هم دیگه بررسیش بکنیم که ببینیم آیا فرد به فرد داروهای گیاهی بی خطر هستن برای فرد یا خیر. به هر حال خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم، خیلی مشتاقم.
و همچنین سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
افزایش ابتلای خانوادگی در پیک سوم. اگر یکی از اعضای خانواده به کرونا مبتلا شد و نیاز به بستری شدن نداشت، مهمترین نکته این است که شرایط قرنطینه خانگی را به طور کامل رعایت کند تا از ابتلای سایر اعضای خانواده به کرونا جلوگیری شود.
سرخط رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
سرکار خانم شبنم طوفانی صبح شما بخیر.
سلام میگم به شما و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که شاد و سلامت باشین.
به همچنین
خواهش میکنم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از انجام 73 کارآزمایی بالینی طب سنتی مرتبط با داروهای گیاهی در درمان کرونا در دانشگاه علوم پزشکی خبر داد. همینطور با موافقت وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی، طب ایرانی به عنوان یک مکتب درمانی مورد پذیرش واقع شده. اما در خبری از خبرگزاری مشرق، در جلسه بررسی بهره‌مندی از ظرفیت‌های طب ایرانی برای درمان کرونا، مسئولین وزارت بهداشت از صدور مجوز تولید برای 4 داروی گیاهی مؤثر در درمان کرونا و کسب جایگاه پنجم جهان توسط ایران در حوزه طب سنتی خبر دادند.
بله.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت حجم پروانه‌هایی که برای گیاهان دارویی و طب ایرانی صادر میشه افزایش داشته و حتی داروسازهای بزرگ کشور به این سمت روی آوردن. فرما بشمن خبری رو از خبرگزاری مهر، یه متخصص طب سنتی در مورد استفاده از دمنوش‌ها برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی در پاییز و زمستان نکاتی رو متذکر شد. با توجه به اینکه بیماری‌های ویروسی مثل آنفولانزا و سرماخوردگی دو فاز دارن، در فاز اول که حاد هست بیمار کاملا بدحاله و تب و ضعف شدیدی داره و توصیه شده در این مرحله استراحت کنن و مایعات فراوان مصرف بشه. از مصرف خوراکی گرم مثل چای زنجبیل و آبیشن در فاز حاد بیماری‌های ویروسی به طور جدی پرهیز بشه و همینطور مصرف دمنوش عناب، ختمی، لعاب بهدانه و نشاسته در این زمان توصیه شده.
بله.
ممنون از فرصت امروزتون.
متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. ممنون. خداحافظ.
خیلی متشکرم که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. امیدوارم که تونسته باشیم مطالب خوب و ارزنده‌ای رو تقدیم شما عزیزان کرده باشیم. لطفاً حتی توی این زمینه هم خودسر راحت حالا صحبت کنم، مامان تراپی نکنیم. خب حتماً باید ما یه ویژگی اون گیاه، ویژگی اون دارو، ویژگی شخصی و خودمون رو بدونیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. ابوالحسنای بزرگ گفتن که این دارو ممکنه، یک دارو ممکنه برای شخصی درمان کننده باشه و برای شخصی دیگر سم. مراقب خودتون خیلی باشید. خدافظ.